أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. توفیق شد برای بنده در جمع شما برادران خواهران مخصوصا جوانان عزیز، گرچه قدری مالا دیر شد من 9 برابر رو منبر برم، ولی توفیقی بود برای من. خیلی وقتی من اینجا نیامدم. امشب شب جمعه است، شب رحمت و مغفرت، در آستانه 13 آبانم قرار داریم که حالا یه اشاره‌ای خواهم کرد. جلسه هم به نام شهدای غزه، مظلومان، کودکان، زنان، چند هزار عزیزی که اونجا در تهاجم اسرائیل قرار گرفتند، اسرائیل غاصب. منم از این فرصت استفاده میکنم، خیلی هم نمیخوام وقت شما رو بگیرم. اجازه میخوام 3 آیه قرآن رو برای شما مطرح کنم که این 3 آیه، آیه 38، 39 و 40 سوره حج. داستانش هم این است که مسلمان ها توی مکه که بودن اجازه جنگ نداشتن، توان جنگ هم نداشتن، چون تو مکه نه مسلمان زیاد بود، نه اسلحه داشتن، نه امکانات داشتن. لذا 13 سال تو مکه تحمل کردن، خیلی هم سختی کشیدن. من یه نمونه فقط برای شما بگم، یه گروهی تو مکه بودن به نام المعذبون فی الله، نه معذبون، اسم مفعوله، یعنی شکنجه شده های در راه خدا، معذبون. مثلا یکی از اینا خباب ابن عرت، یه جوونی بود تو آهنگری کار میکرد، اربابش هم یه خانومی بود، قبل از اسلام هم با پیغمبر رفیق بود، پیغمبر گاهی من جلو مغازش مینشست باش صحبت میکرد. وقتی پیغمبر خدا مبعوث شد، خباب هم مسلمون شد. خانومه که ارباب ایشون بود به نام ام انمار بهش گفت حق نداری مسلمون شی، باید دست برداری. گفت من مسلمون شدم، دستم بر نمیدارم. این آهن رو میذاشت توی کوره، داغ میکرد، میذاشت رو کمر این، رو دل این، تمام بدن اینو سوزوند. این خباب ابن عرت یکی از همونایی که تو مکه شکنجه شده، که زمان خلیفه دوم ایشون وارد شد بر خلیفه دوم. خلیفه دوم بهش گفت شنیدم شکنجت کردن. گفت شنیدم چیه؟ بذار بهت نشون بدم. پیرنشو زد بالا، اونایی که اونجا بودن حالشون بد شد از بس این بدنش سوخته بود. حالا آقایون یادشون نمیاد، خدا رحمت کنه، شهید رجایی هم وقتی رفت سازمان ملل، تو اولین رئیس جمهوری که سازمان ملل سخنرانی کرد بعد از انقلاب ایشون بود، وقتی رفت اونجا زد پاشو بالا، آثار شکنجه رژیم پهلوی رو نشون داد، گفت ببینید اینا جای سوختگیه، منو شکنجه کرد. خباب تو جنگ صفین مریض شد، امیرالمومنین اومد از آقا عذرخواهی کرد، گفت من نمیتونم بیام. حضرت رفت صفین و برگشت، خباب از دنیا رفته بود و دفنش کرده بودن تو کوفه، تو نهج البلاغه است. حضرت علی ازش تجلیل کرده، میفرماید آش مجاهدا، ایشون مجاهد بود، رضی عن الله، از خدا همواره راضی بود. خب یکی از اینا خبابه، یکیشون بلاله، خیلی شکنجه شده، یکیشون پدر و مادر یاسرن، سمیه و عمار یاسر، روز میخوام سمیه و یاسر، اینا رو که اصلا کشتن. تو مکه امکان دفاع و جنگ نظامی نبود، پیغمبر گاهی رد میشد، میدونید دارن آل یاسر رو شکنجه میکنن، فقط میفرمود صبرن یا آل یاسر، صبور باشید. همین. اما وقتی 13 سال تموم شد این آیات نازل شد، این سه تا آیه‌ای که الان میخونم بعد از 13 سال مکه است، یعنی پیغمبر که اومد مدینه. خوب دقت کنید، میخوام بزنمش به این قصه امروز غزه. 1 آیه 38، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از مؤمنات دفاع میکنه، نترسید. وظیفه شما اینه که مبارزه کنید، اما مدافع اصلی شما خداست. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، ما دانش آموز بودیم سال 62 61، من یادمه، من 62 دیپلم گرفتم. تو دبیرستانی که ما درس می‌خوندیم تو قم به ایشون فحش می‌دادن، پای تخته فحش می‌نوشتن، خیلی توهین می‌کردن، خیلی. که امام یه وقتی فرمود من از مظلومیت ایشون بیشتر از شهادتش ناراحت. یکی از رفقا که الان هست میگفت من با آقای بهشتی گفتم آقا خودت دفاع کن، بگو دروغ میگن، من خونم اینطور نیست، زندگیم اینطور نیست. ایشون این آیه رو خوند، گفت دفاع وظیفه من نیست، وظیفه من تکلیفه، دفاع کار خداست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از مؤمن دفاع میکنه. ان الله لا يحب كل خوان كفور، خدا از آدمای خائن و کافر و ناسپاس بدش میاد. این آیه اول. آیه دوم که اذن رسمی جهاده، علامه طباطبایی میگه این اولین آیه در حوزه جهاده. جهادم غلطه، صحیح جهاد. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اوزنه، اوزنه با دالزال، خدا اذن داده مسلمونا اگه کسی بهتون حمله کرد، سرزمینتون رو گرفت، ظلم بهتون کرد، از خودتون دفاع کنید. اوزنه للذین یقاتلون به انهم ظلمو و ان الله علی نصرهم لقدیر، خدا شما رو کمک میکنه. این دوتا. جوانان عزیز، برادران، خواهران، آیه سوم خوب دقت کنید. خدا میفرماید اگر، من اول توضیح میدم بعد میخونم، اگر یه عده ای رو از سرزمینشون بیرون کردن به زور، مثل مردم مکه که تو مکه زندگی میکردن، اینا رو بیرون کردن، یه مش رفتن حبشه، یه مش آمدن مدینه، خونه هاشون رو گرفتن، اگر شما رو به غیر حق از خونه زندگیتون بیرون کردن، حالا توضیح میدم به غیر حق یعنی چی. مردم از خودتون دفاع کنید، نشینید ظلم بپذیرید، بگید حالا گرفتن که گرفتن دیگه، عیبی نداره. بعد خدا میفرماید، ببینید این حرفو میزنم برای اینکه بدانید اسلام دین فرا مذهبی است، میفرماید اگر سنت دفاع از حق نباشه، یعنی کسی از حق دفاع نکنه، به بهاش به ما چه ربطی داره، نه کلیسا میمونه، نه کنیسه، کنیسه مال یهودی هاست، نه صومعه، نه مسجد. آیه عجیبیه ها، اصلا خدا تو این آیه از مسجد دفاع نکرده، اول میگه صومعه، بعد میگه کلیسا، بعد میگه کنیسه، بعد میگه مسجد، چون محل عبادت چهار جاست. صومعه مال راهبای مسیحیه، کلیسام که مال مسیحی هاست، کنیسم که مال یهودی هاست، مسجدم مال ماست. میخواد بفرماید اگر ظالم بر شما حاکم بشه، کلیسام از بین میره، اصلا مراکز عبادی نابود. مگه داعشی ها کلیسا رو هم خراب نکردن؟ کلیسا رو هم خراب کردن. مگه همین اخیراً صهیونیست‌ها کلیسا رو خراب نکردن؟ من آیه‌شو بخونم، الذین، خدای شما بگید این آیه الان منطبق با این مردم فلسطین هست یا نیست. الذین اخرجوا من دیارهم، اگر یه عده‌ای رو از سرزمینشون اخراج کردن به غیر حق، مگه ما اخراج حقم داریم؟ بله. یکی مفسد فی الارض تبعیدش میکنن، اون اخرجو به حق، حقشه، میگن شما باید به خاطر این ظلمی که کردی بری زندان، بری تبعید، حصر بشی. اما اگر به غیر حق حضرت امام رو از قم بگیرن ببرن بورسای ترکیه، 11 ماه اونجا امام در حصر بود، بعد ببرن همین 13 آبان ایشون بردن ترکیه تا 11 مهر 44، 13 آبان 43 چون امام علیه کاپیتالیسیون صحبت کرد، 11 ماه استانبول هم نگر نداشتن، بردن بورسا، بورسای ترکیه، بعدم از اونجا بردن نجف، 13 سال کامل تو نجف. اخرجو، به چه دلیلی ایشون از قم بیرون میکنی؟ اگر کسی رو از زندگیش به غیر حق دفاع بیرون کردن، چرا؟ الا ان یقولوا ربنا الله، جرمشون اینه میگن خدا. بعد میفرماید این آیه شو دقت کنید، ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر مسلمان ها خودشون دفاع نکنن، کوتا بیان، اگر انسان ها از حقشون دفاع نکنن، لهدمت، نابود میشه صوامع. صوامع جمع صومعه است، یعنی محل عبادت مسیحی ها. و بیع، بیع هم یعنی چی؟ کلیسا. و صلواتون و مساجد، استثناء این کلمه صلوات، حالا یه جایی من خوندم مردم صلوات فرستادن، این کلمه صلوات نه، نباید بفرستید اینجا، این کلمه صلوات اینجا تو قرآن به معنای کنیسه یهودی هاست. تنها جایی که کلمه صلوات تو قرآن به معنای کنیسه یهودی هاست اینجاست. ببینید شما صلوات نفرستید، من میخونم، لهدمت صوامع، صومعه از بین میره، و بیع، بیع جمع بیعس یعنی کلیسا، و صلواتون یعنی کنیسه های یهودیا، و مساجد، و چهارمیش هم مساجده. ببینید آیه 40 سوره حج میگه اگر دفاع نباشه تمام کانون های عبادی از بین میره، صومعه، کلیسا، کنیسه، مسجد. بحث اسلام نیست، بحث یاد خداست، بحث مراکز عبادیه، بحث ظلمه. الذین اخرجوا من دیارهم به غیر حق. من خواهشم اینه شما دوستان این کتابی که میگم بخونید، یک کتابی دارد، یعنی کتابی چاپ شده از فرمایشات مقام معظم رهبری به نام فلسطین، اسمش اینه، 415 صفحه است یا 16 صفحه، 8 فصله این کتاب، حرفای حضرت آغاز تو نماز جمعه تهران راجب فلسطین، خیلی کتاب خوبی. یه آقایی مقدمه ای بر این کتاب نوشته، در اون مقدمه ایشون نوشته، همین کتاب فلسطین تو اینترنت هم بزنید میاد، دانلودش کنید. ایشون در اونجا میگه سفیر انگلیس رفت پیش حاکم عثمانی. حالا شما جوانید، اهل مطالعه اید، خواهشم اینه اینا رو بخونید. میدونید 700 سال تقریبا حکومت عثمانی در این منطقه ما بوده، از 1299 تا 1922 میلادی 36 تا خلیفه عثمانی حکومت کردن. درست اهل سنت بودن ولی مسلمان بودن، مسلمان‌ها یه حکومت واحد داشتن و حرف اولو در مقابل اروپا می‌زدن. همین مسجد الحرام و مسجد النبی که الان شما میرید داخلش، انشاءالله خدا قسمتتون کنه، بسیاری از این ساخت و سازا مال دولت عثمانیه. اینکه اسمای ائمه الان اونجا هست، امام هادی، امام باقر، امام زمان، دور تا دور مسجد النبی نوشته، دستم بهش نزدن، اینا همه کار دولت عثمانیه. 36 تا خلیفه و حاکم داشتن، 36مین حاکمشون محمد ششمه که سفیر انگلیس اومد پیش ایشون گفت ما از شما یه خواهشی داریم، اجازه بدید تو این سرزمین فلسطین، فلسطین یه کشور، کشور با سابقه، 27,000 کیلومتر، یک پارچه، 3 ملیت مسلمان و یهودی و مسیحی هم توی زندگی میکردن، گفت اجازه بدید ما اینجا یه دولت کوچیک یهود درست کنیم، یک منطقی. ایشون با اینکه خودش در حال سقوط بود، آخرای سقوط عثمانی بود، گفت من نشنیدم تا حالا آدم زنده رو کالبد شکافی کنن، مرده رو کالبد شکافی میکنن، زنده رو که کالبد شکافی نمیکنن. این فلز، این کشور اسم داره، آدم توی زندگی میکنه، رئیس داره. نه خیر، اجازه نمیدم. خب دولت عثمانی سقوط کرد، فلسطین افتاد دست انگلیسی ها، تقسیم کردن دیگه. بعد جنگ جهانی گفتن لیبی مال ایتالیا، انگل فلسطین مال انگلیس، فلان کشور هنوزم بعضیاش هست، الان نیجر هنوز تحت نظر فرانسه است بعضی کشورها. 1948 رسماً 75 سال پیش در میان کشورهای اسلامی اومدن دولت یهود رو همین آقای دیوید بن گورین که الان فرودگاه تلاوی به اسمشه، این بنیانگذار دولت اسرائیل، اومد رسماً با قطعنامه 181 سازمان ملل اینجا رو تقسیمش کرد به دو منطقه، 56% اسرائیل، 43% فلسطین، میشه 99. 1% هم گفتن سازمان ملل، اون اورشلیم رو، 56-43. طبق این قانون اینجا تقسیم شد و دولت اسرائیل در این سرزمین با ریاست بن گورین شکل گرفت. چند سال میگذره؟ 75 سال. خب اولا که به اون قطعنامه عمل نشد، الان 85% خاک فلسطین در اختیار اسرائیل، 85%، 15% مال فلسطینی هست. یعنی از 27,024 کیلومتر حدود 21,000 بیشترش دست اسرائیل. یه باریکه که پر جمعیت ترین منطقه دنیاست، 2 میلیون آدم تو 360 کیلومتر، یه باریکه به نام غزه دادن به اینا و یه کرانه باختری مرز اردن 5,000 خورده کیلومتر، این دوتا مونده. الان فلسطین که میگن منظورشون این دوتاست، ما فلسطین که میگیم کل کشور رو میگیم، همه این 27,000 کیلومتر رو میگیم، ولی او میگه نه، غزه، کرانه باختری، دولت خودگردان فلسطین. باشه، حالا مگه همینو بهشون گذاشتن بمونه؟ 10 تا شهرک توش درست کرده، تو کرانه باختری، تو غزه، هی آدم میشونن، یهودی نشینی میکنن، شبی نیز حمله نکنن، ماهیگیراشون میان ماهی بگیرن میزنن، سیاست خارجی حق نداره، مسائل مربوط به نظامی، اصلا یک در واقع زندانی به نام غزه و کرانه باختری. خسته میشن این مردم، میبرن، و این بریدن نتیجهش این شد که حمله طوفان الاقصا، البته چندین حمله در گذشته بوده، منتها نه به این عظمت، یه بار، دو بار، سه بار، سازمان‌های مختلفی تشکیل شده تا بالاخره رسیده به این حماس و حرکت جهاد اسلامی. خب حمله کردن و ما قمیا یه مثال داریم، میگیم آب یا آتش تو لانه زنبور بریزی میریزه بیرون، میزنتت حسابی. اینا آب تو لانه زنبور ریختن، یعنی اسرائیلی که یکی دوتا مجروح میداده، یه مرتبه چند 1,000 کشته داده. معلومه ابهت شکسته، چند صد اسیر داده که بعضی از اینا امریکایی هن، فرانسوی هن، انگلیسی هن، بعضی از اینا جز فرماندهان بالان. خیلی سنگینه، اتفاق سابقه نداشته اسرائیل این همه مهاجرت، اسرائیل قاسب البته، این همه عرض میکنم تخلیه. خب اینا لزارگ الان کمر رو بستن. امروز وزیر خارجه گفته حماس یا تسلیم یا نابودی، بین این دو گزینه سومی وجود نداره. نزدیک 9000 10000 آدمو به خاک و خون کشید. خب حالا چه باید کرد به نظر شما؟ چه باید کرد؟ چه اتفاقی میفته؟ نمیدونم، من نه آینده نگرم نه پیشگویی دارم، ولی خدا وعده داده ان الله یدافع عن الذین آمنوا. بله، کربلا مگه ما بودیم دلمون میسوخت. ای خدا چقدر صبر میکنی؟ شش ماهه کشتن، 18 ساله کشتن، جوان کشتن، خیمه آتش زدن. اون روز روز عاشورا اگه من و شما اونجا بودیم شاید ما هم نمیتونستیم تحلیل کنیم، اما این قصه یه روزی تبدیل شد به یک جریانی به نام کربلا که امروز این همه آثار، این همه تأثیرات. به قول سید قطب، سید قطب شیعه نیست میدونید، مصریه، یه تفسیری هم داره فی ظلال القرآن، میگه هر که میخواد بدونه این آیه یعنی چی، ان تنصر الله ینصرکم، بره کربلا ببینه یزید پیروز شد یا امام حسین. ببینید این قصه مسلم بدانید شما در آینده یک تأثیر عظیمی در این داستان صهیونیستی خواهد گذاشت، یعنی هم مقدمات سقوط رو فراهم میکنه. شاید فردا این اتفاق نیفته، شاید پس فردا این اتفاق نیفته، اما به نظر شما ببینید بیشترین کشتاری که اسرائیلیا داشتن تو دیر یاسین بوده، نزدیک 300 نفر کفر قاسم بوده، تو چند تا کشتار اینا کردن، اما کشتار 8-9 هزار نفره که هنوزم بسته نشده معلومه به کجا میرسه. 4000 زن و بچه سابقه نداشته، این بار اتفاق افتاده. یقین بدانید بین این دو دیگه صلح واقع نخواهد شد. بیش از 100 خانواده از تو ثبت احوال پاک شدن، یعنی اصلا دیگه نه پدر نه مادر نه بچه، همشون از بین رفتن. بعضی خانواده ها 16 نفر 18 نفر. ببینید ما اینو باید بدونیم. اما نکته دوم که این اصل بحث من همینه دیگه، اینو بگم و شما رو دعا کنم، وظیفه ما چیه؟ مسلم نه ایران در این قصه درگیر خواهد شد مستقیم، خود اونا میگن نیروهای نیابتی نمیخواد ورود پیدا کنه، اینا هم که گاهی احساساتی میشن ما وارد شیم موشک بزنیم، نه صلاح نیست. رهبر انقلاب ترسیم میکنن، طبق همون هم پیش میره نظام، و واقعا هم این کار الان کاریه که دشمن دنبالش ما رو درگیر کنه. اما این اقل وظیفه ماست آقایون خانوما. ما پیرو مکتبی هستیم که امیرالمومنین تو دل شب، تو نیمه شب 21 به بچه هاش این فرهنگو داد، کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، با ظالم دشمن از مظلوم دفاع. من دو سه تا آیه دیگه براتون بخونم. حالا همیشه تو جمع آقایون مداها و شعرا این آیه رو من میخونم، ازشون عذرخواهی هم میکنم، میگم بهتون بر نخوره، ولی ما سه تا آیه داریم آخر سوره شعرا، دو سه تا آیه است، خیلی جالبه. اصلا سوره شعرا رو برای همین میگن سوره شعرا. خدای تبارک و تعالی در پایان سوره شعرا میفرماید شاعر مداح اگر سه تا ویژگی داشت دنبالش نرید، نه پا خوندنش برید، نه شعرش رو گوش بدید، نه بهش اهمیت بدید. این شاعر از نظر من خدا مطروده، فاسقه، به درد نمیخوره. اما اگر شاعری 4 تا ویژگی داشت، مداحی 4 تا ویژگی داشت، احترام کنید، پا حرفش بشینید، تشویقش کنید، این با ماست. پایان سوره شعرا خداوند 7 تا ویژگی ذکر کرده، 3 تا برای شاعرای فاسد، چهار تا برای شاعرای متعهد من برای شما بگم، با اون آخریش من کار دارم، با اون هفتمیش. اما اون ستا که اگه کسی داشت دنبالش نرید. حالا خدا گفته شعرا، شما بگید آخوند، بگید هنرپیشه، بگید سلبریتی، فرق نمیکنه. هر کسی که این سه ویژگی رو داشت دورش خط بکشید. جوانای عزیز، الشعرا یتبعهم القاوون. یک، دوروبریاش آدمای فاسدی هن. آدم میبینه اه هرچی آدم دوره اینه آدم بدیه. خب اگه خوب بود که آدم های بد دنبالش نمیرفته. یک کسی اومده بشه معاویه، معاویه داشته خودش تعریف میکرد، او بنده خدا گفت معاویه تو اگه آدم خوبی هستی چرا یه آدم خوب پیشت نیست؟ یا ولیده، یا امرعاسه، یا مر، چرا یکی میگفت هرچی دزدی میشه تو محله میان در خونه ما رو میزنن؟ به من ربطی نداره، میان تو خونه ما، برعکس تو خونه ما پیدا میشه. یعنی همون چیزی که دزدی شده تو خونه ما. اگه تو آدم خوبی هستی چرا مالک اشتر با تو نیست؟ چرا عمار یاسر با تو نیست؟ چرا امرعاس و ولید و شاعری که دور و بریاش، سخنرانی که، سلیبریتی که، فرق نمیکنه. حالا خدا میگه شعرا دور و بریاش آدمای فاسد باشن ولش کنید. دو، یقولون با الم تر انهم فی کل واد یهیمون. خط قرمز نداره، موضع نداره، هر طرف بادش بزنه میخونه. حسان ابن ثابت تو قدیر برای امیرالمومنین شعر گفت، تو سقیفه برای خلیفه اول، یعنی 70 روز موضعش عوض شد. تو سقیفه در دفاع از خلیفه اول شعر گفته، توی قدیر برای امیرالمومنین، به درد نمیخوره. این هم برای چپ میخونه، هم برای راست میخونه، هم برای تند میخونه، هم برای کند میخونه، هم برای انقلابی میخونه، هم همه ضد انقلاب میخونه. این معلومه موضع نداره. سه، یقولون ما لا یفعلون. هر چی میگه عمل نمیکنه. یک قصیده برات میخونه راجع به سخاوت، ولی یک قرون کمکت نمیکنه. دو ساعت سخنرانی میکنه راجع به قرض الحسنه، ولی خودش یک ریال بهت قرض، اینم به درد نمیخوره. شاعر و مداح و سخنران و گوینده و تریبونداری که اطرافیاش فاسدن، یک خط قرمز نداره، دو بی هدفه، بی عمله، حرف میزنه عمل نمیکنه، به درد. خب مثبتش کدومه؟ الا الذين امنوا. یک، شاعری که مؤمنه و عمل الصالحات، اهل عمل صالح. ما با یکی از این آقایون مدعا یه سال رفته یکی از این کشورها رفته بودیم تبلیغ، فاطمیه، خدا حفظش کنه، از دوستان ماست. ایشون زودتر از من برای نماز شب بلند میشد، من با صدای اون بیدار میشدم، زودتر از من به نماز، یعنی واقعا من تقوا رو در ایشون دیدم. 5 روز توی اتاق، بعضی از این آقایون من باشون بودم، خدا حفظشون کنه همشون. حالا من اسم نمیبرم، خیلی از اوقات ممکنه ناراحت بشن، ولی به حدی متدین مؤمن، اینا رو ازشون تبعیت کنید. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. این دوتا. سه، و ذکر الله کثیرا، یاد خدا کنه. چهارمش منظور من بود، کسی که از مظلوم دفاع کنه، مظلوم رو دفاع کنه. آقا ما وظیفه داریم در بعد سوره شعرا با این آیه تموم میشه، حتما بلدید، شنیدید، همون آیه‌ایه که سر امام حسین تو مجلس یزید خوند. چیه اون آیه؟ و سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب. منم امروز به شما بگم این آیه یکی از مصداقاش ان شاء الله دولت قاسم صهیونیسته. و سیعلم الذین ظلموا، بدونن اونایی که ظلم میکنن، ایمون غلبن ینقلبون، زیر و رو میشن. نگاه کنید تاریخ خود دیگه، صدام اینقدر ظلم کرد چی شد؟ تو کویت، تو ایران، تو حلبچه، مثل یک مشرف بالا دار. قذافی این همه ستم کرد، خیانت کرد، شهوت پرستی کرد، جنازه‌اشو تو فاضلاب پیدا کرد، چی شد؟ فرعون در نیل غرق نشد؟ نمرود با اون فلاکت از دنیا، بله خدا صبر زیاده. شما دیدید دیگه، مگه حکومت پهلوی رو ندیدید؟ همین الان تو همین چند سال بعد از انقلاب چقدر شما ظالمان دیدید سرنگون شدن. این وعده خداست. و سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلب. منتها یه نکته ای به شما بگم و دعاتون کنم دیگه، عرض من تمام شد. و اون نکته اینه، دفاع از مظلوم به حسب جایگاه هر کسیه. بنده جایگاه پشت این تریبونه، باید تو حرم حضرت معصومه، تو بیت رهبری، تو حرم امام رضا، هر کجا ازم میاد دفاع کنه. یکی هنرمنده، باید دفاعشو تو قالب تابلو، فیلم، تئاتر دفاع کنه. یکی اهل توییته، اهل نوشتن پیام هاست، تا یه اتفاق تو کشور میفته فوراً پیام میذاره. نباید تو این قصه هم ساکت باشه. شما که چندین هزار یا چند صد هزار به قول خودت فالوور داری، اگه میشه 4000 بچه مردم و زن مردم رو زمین ریخته، یک کلمه شما ننوشتی. شمایی که به اندک چیز تو کشور اظهار نظر، بله اگه هیچی نمیگفتی میگفتم این آقا هیچی نمیگه، ولی شما که به اندک چیزی پیام میدی، یکی با تریبون، یکی با پیام، یکی با فیلم، گاهی راهپیمایی. سوره توبه آیه 120 رو نگاه کنید، خدا میگه یه راهپیمایی اگر کسی کنه علیه ظالم، این ثواب داره. کتب لهم به ای عمل صالح. هر کسی به اندازه خودش. شما نگاه کنید مردم یمن چیزی ندارن، فقر دارن، گرفتارن، سالهاست دارن از سعودی ها میخورن، اما با شجاعت موشک انداختن توی رژیم صهیونیستی و توی مناطق اشغالی. این میشه آدم شجاع. چرا؟ حالا عرض کردم اونا زمینش فراهم بود، ما زمینه برامون به دلایلی فراهم نیست، باید نباید مستقیم ورود پیدا بشه. اما عرض من اینه، اگر دنیا شما جنگ 6 روزه اعراب رو با اسرائیل بخونید تو تاریخ، 6 روز جنگیدن، عربا کشیدن عقب، اگه همون موقع مقاومت کرده بودن، خیانت نکرده بودن، این اتفاق نمی افتاد. این خیلی مهمه که کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا. هر کسی به اندازه توانش از ظالم، از مظلوم دفاع کنه و علیه ظالم بیسته. خدایا این فرهنگ با ارزش دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم رو که فرهنگ علوی است از ما مگیر. خدایا این ملت مظلوم رو همانطور که وعده دادی یاری بفرما. من به همین مقدار اکتفا کنم دیگه، تصدی فراهم نکنم. یه جمله هم شب جمعه است و شب زیارتی ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. هر کجا نشستید با احترام، حسین جان تو مظلوم بودی، مدافع مظلومی، این سلام رو به نیت دفاع از مظلوم، به نیت عنایت تو خدایا به همه مظلومان عالم میدیم. انشاءالله هم کربلا شما رو ببینم اونجا سلام بدیم. السلام علی الحسین و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب یه بارم به نیت شهدا امام عزیز، السلام علی الحسين و على علي ابن و على اولاد الحسین و على. یکی از کلماتی که در زیارت امام حسین آمده، چند جا آمده، السلام علی الحسین المظلوم. ابی عبدالله مظلوم بود. امام سجادم رو منبر شام گفت انا ابن المقتول ظلما، من پسر اون کسیم که او رو به ظلم به شهادت رسون. ولذا همین آیرم تو مجلس یزید خواند، و سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. ابی عبدالله از چند جهت مظلوم بود. مظلومیت های متعددی ابی عبدالله علیه السلام داشت. یکی از جهات مظلومیتش هم اینه، جلو چشمش به خیمه ها حمله کرد، جلو چشمش جسارت کردن، لذا بلند شد رو کنده های زانو، یا شیعت آل ابی سفیان اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِين وَلَا تَخَافُونَ الْمَعَاد. در این ابا عبدالله از مسلمانی گذشت و مسلمان نیستید نباشید، اصلا دین ندارید، اصلا شما خدا و قیامت هم قبول ندارید. فَكُونُوا اَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، آزاده باشید. آقا دین مهم نیست، گرچه اهمیت داره، اما در ظلم کردن ملاک آزاده بودنه. آزاده باشید، من زندم، به خیمه های من حمله کردید. نوشتن شمر وقتی این جمله رو شنید ایستاد، گفت برگردید، برگردید به سوی خیمه ها. برگشتن از خیمه به طرف قتلگاه، اما چجور برگشتن؟ فرقتون به رماغ، فرقتون به سهام، فرقتون به سیوف، دور تا دور ابی عبدالله رو گرگه ها محاصره کردن، کاری کردن با این بدن که خواهری که از نزدیک او رو میشناق، از دور میشناق، با تعجب صدا زد انت اخی، آیا تو حسین منی؟ ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی حسین من؟ نیست باورم. حالا هر کجا نشستید فطرس ملک این صدای شما رو به کربلا برسانه، سه مرتبه یا حسین.